به سرعت بین افراد حاضر توی این گروه تأثیری پیدا میکنه.
تمام اینا به خاطر اون بود که پسرم دوستش قدرت داشته باشه، قدرت خودش رو به دنیا نشون بده که من میتونم بر علیه کشور خودم، بر علیه هموطنان خودم قدرت بگیرم.
جالبه بدونیم افرادی که توی فضای هیجانی انبوه خلقی قرار میگیرن ممکنه توی حالت عادی هرگز دست به اقدامات تخریبی و آشوبگرایانه نزنن و اصلا روحیه شخصیشون با اون کاملا در تضاد باشه.
میرفتیم شیشه رو خورد میکردیم، خوردپردازها رو داغون میکردیم، دوربینا رو میشوندن.
یه ماشین پر لاستیک آوردن خالی کرده بودن، ما هم دو تا لاستیک برداشتیم رفتیم انداختیم رو چیا دیگه. یه دو بود بلند سیاه زشتی بلند شده.
چون گفتن که مثلا بیشتر زد و خورده از طرف نیروها هستش، خیلی دوست داشتم بدونم چه خبره، که بدونم واقعا مثلا چیزی که میگن هست یا نه. که وقتی حضور پیدا کردم دیدم واقعا خود ما که داشتیم تظاهرات میکردیم به اموال دولت، به خیلی از طرف نیروها، به مردم شیشه خونه رو شکوندن، آیفون رو شکوندن.
اینجا موضوع نقش‌آفرینی رهبران فکری هم خیلی مهمه. رهبرایی که توی ماجرای فتنه سال 88 علاوه بر سران فتنه، بخی رسانه‌های بیگانه هم نقش‌آفرینش بودن.
همه اینا نشأت گرفته از فضایی بود که شبکه بی بی سی توی ایران حاکم کرده بود و من تحت تأثیر این شبکه قرار گرفتم.
این رهبرا توی یه فرایند افکار گروه هدفشون رو ابتدا با هیستریک سازی اونها رو به یک توده عصبی تبدیل میکنن و بعد از اون با فراخوان تجمع و بهره‌گیری از برخی عناصر نفوذی عملیاتشون رو ادامه میدن.
بیشتر ارتباط ما با اصلاح طلبانی مثل آیا و آیا بود. البته من اینجا باید بگم که متاسفانه دوستانی مثل این آقایون به راحتی با دیپلمات‌های خارجی، خبرنگاران خارجی صحبت میکردن و این مشکلی بودش که ایجاد میشد
و از درونش انبوه خلقی مخرب ایجاد میکنن. اما شناخت بیشتر از گروه‌های اجتماعی مورد بحث توی موضوع افکار عمومی رو در ادامه کارشناس برنامه بیشتر مورد واکاوی قرار میدم.
اما درباره موضوع شناخت گروه‌های مردمی در جریان شناسی اجتماعی، همکارانم به سراغ خانم مریم محبی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه افکار عمومی رفتند. خانم محبی در همین باره به همکارانم گفتند:
در حوزه افکار عمومی ما معمولاً با سه گروه یا سه جمع مواجه هستیم که یکی از اونها با عنوان انبوه خلق شناخته میشه. گروه دوم همگان و گروه سوم توده نامیده میشه. در خصوص بحث انبوه خلق که فکر میکنم در رابطه با این موضوع به شدت صدق میکنه و پدیده‌ای هستش که ما به وفور توی موضوعات اجتماعی باهاش مواجه هستیم، یک توضیح رو عرض میکنم خدمتتون. مفهوم انبوه خلق مربوط به تعدادی از افراد میشه که در پی یک رویداد یا یک واقعه کنار همدیگه جمع میشن و این افراد دیگه ویژگی و ماهیت فردی خودشون و هویت فردی خودشون رو تا یه حد زیادی از دست میدن و شبیه به اون جمعی میشن که توش قرار گرفتن. یک ویژگی مهم انبوه خلق این روح جمعیه که بر این افراد حاکم هستش. توی اتفاقات مختلف ما باهاش مواجه میشیم. به فرض انواع مختلفی هم داره. توی استادیوم‌های فوتبال شما به فرض اگر پای تلویزیون نشسته باشید و در حال مشاهده فوتبال باشید، رفتارهای مشخصی از خودتون به نمایش میذارید. اما اگر شما همین شما با روحیات فردی که دارید توی یک استادیومی قرار بگیرید، شبیه به اون جمعی میشید که توی اون محیط قرار گرفتن. شعارهای شما شبیه به اونها میشه، واکنشهای شما شبیه به اون جمع میشه. در نتیجه یک روح جمعی بر رود محیط حاکم میشه. مصداق بارزتر مسئله انبوه خلق که به شدت موضوع مورد بحث و مورد نظری هستش توی بحث افکار عمومی و باید به شدت بهش توجه بشه، اجتماعات و اعتراضات مدنی هستش. یعنی ما وقتی افراد و مردم با ویژگی‌های فردی خودشون توی یک اعتراض خیابانی یا توی یک محیط بیرونی قرار می‌گیرن، به شدت تحت تأثیر اون جمع قرار می‌گیرن. به واسطه اینکه ترس و نگرانی از عرضم به حضورتون مجازات برای تمام این افراد به شدت کاهش پیدا میکنه و روح جمعی بر اون افراد حاکم میشه، رفتارهای متفاوت از رفتاری که تنها هستن رو ما ازشون شاهد هستیم. این میشه که مثلا در پایان بسیاری از اعتراضات و عرضم به حضورتون ماجراهایی که به اختشاش کشیده میشه، اگر با خیلی از این افراد مصاحبه بشه، خودشون اذعان میکنن که ما جوگیر شدیم یا تحت تاثیر اونایی که داشتن رفتارهای را از خودشون به نمایش میذاشتن ما هم تحت تاثیر اونها قرار گرفتیم. در صورتی که اگر به صورت فردی با این افراد صحبت بشه و توی یک محیطی به صورت فردی باهاشون مواجه بشیم، همچین رفتارهایی ازشون شاهد نیستیم. این مسئله انبوه خلق توی اعتراضات مدنی موضوع بسیار مهمیه، به واسطه این که معمولا دشمنان یا عرضم به حضورتون گروه های معاندی وجود دارن، نه فقط توی کشور ما، توی بسیاری از کشورها، در صدد این هستن که این روح جمعی اعتراضات مدنی رو مصادره کنن به نفع خودشون.
اما در این میون گروه سومی هم وجود داره که از ویژگی های منطقی در برخورد با موضوعات برخورداره. این گروه همگان نام داره.
حال اگر ما با قانونمند شدن اعتراضات مواجه باشیم، ما یک سری نکاتی رو زمانی که داریم میریم مجوز برگزاری عرضم به حضورتون اعتراضات مدنی رو بگیریم، یک سری نکات مشخص میشه، لیدرهای این جمع ها مشخص میشن. در نتیجه جایی اگر این نشست، این برنامه در حال به حاشیه رونده شدن باشه، به سرعت میشه جلوش رو گرفت و افراد هوشیارن و آگاهن که چه اتفاقی داره میفته. جمعی که توی بحث افکار عمومی تحت عنوان همگان ازش یاد میشه. همگان برخلاف افکار عمومی که کاملا احساسی عمل میکنه و ناگهانی عمل میکنه و به شدت تحت تاثیر، اتفاقا جمع بسیار هوشمندیه. این جمع هوشمند زمانی که کنار همدیگه قرار میگیرن یا حتی الزام ندارن که حتما توی یک محیط کنار همدیگه قرار بگیرن، به واسطه تعاملاتی که حتی ممکنه به صورت مجازی با همدیگه داشته باشن و فیزیکال نباشه این کنار هم قرار گرفتن و به بحث مجاورت براش خیلی معنا نداشته باشه، این افراد در رابطه با تک تک موضوعاتی که میخوان در خصوصش مطالبه گری کنن با منطق و عقل و چونه زنی به نتیجه میرسن و اگر موضوعی از این چارچوب فکری خارج باشه در خصوصش بحث میکنن و اگر نه خارج از چارچوب فکری، عقیدتی و روح جمعیشون باشه اون رو پس میزنن و نمیپذیرن. این مطالبه گری همگان با توجه به اینکه عقل بر اون حاکمه و منطق بر اون حاکمه و فکر اولیه و رهبران فکری مشخص و متفکری بر اون حاکمه، معمولا به حاشیه نمیره و معمولا مطالبه گری منطقی و درستی میشه، یعنی با توجه به قانون و عرضم به حضورتون چارچوب های موجود شروع میکنه به مطالبه گری. در نتیجه خیلی سریعتر و بهتر هم میتونه به هدف و مقصد برسه.
در این بین ایجاد بستری برای بیان اعتراض قانونمند و بیان آزاد نظرات یکی از راهکارهای مقابله با مصادره کردن اعتراضات اجتماعی به وسیله دشمنان هست. نکته ای که رهبر انقلاب بارها بر ایجاد اون به ویژه در میان جامعه دانشگاهی تحت عنوان کرسی آزاداندیشی تاکید کردند.
شما کرسی آزادفکری سیاسی را، کرسی آزادفکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیارید، چند نفر دانشجو برن اونجا حرفشون رو بزنن، حرف همدیگه رو نقد کنن، با همدیگه مجادله کنن، حق اونجا خودش رو نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان نمیشه که حالا یک کسی یک انتقادی رو پرتاب بکنه، اینجوری که حق درست فهمیده نمیشه. این ایجاد فضای آشفته ذهنی با لفاظی ها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کنه. شما تجربه این پدر پیرتون رو در این زمینه داشته باشید. اونی که کمک میکنه به پیشرفت کشور آزادی واقعی فکرهاست، یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هوجنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض این و اونم نگاه نکردن.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس. بازخوانی عبرت آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی انضباطی اجتماعی.
اما نکته مهم دیگری که در همین رابطه بسیار حائز اهمیته، افزایش بینش درست و عمیق سیاسی به همراه ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای در میون آحاد جامعه است. دعوت میکنم به بسته دوم برنامه با صدای همکارم میثم پوراعظم توجه کنید.
تا اینجا متوجه شدیم که فضای انبوه خلقی فضای فاقد منطق و بیشتر احساسیه، یا بتونیم بگیم کاملا احساسیه. اما برای اینکه ما بخشی از پازل یک فضای انبوه خلقی نشیم چه باید بکنیم؟ خاطرتون از چند بار در مورد فرامتن و متن و زیرمتن در پیام‌های رسانه‌ای صحبت کردیم؟ اینی که در یک پیام رسانه‌ای به فرامتن قضیه توجه کنیم گاهی میتونه ما رو به سرمنشأ یک جنگ برسونه. تو این بین رسانه‌های نوظهور، یعنی به صورت ویژه شبکه‌های اجتماعی، در ذهنیت سازی اون هم به دلیل بمباران فکری مخاطب نقش مهمی رو دارن. بنابراین مخاطبی که بخواد بخشی از یک انبوه خلق هیستریک شده نباشه، باید سواد رسانه‌ای کاملی از همه رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی داشته باشه. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
اون شبکه اجتماعی میاد بر اساس علایق و سلایق مردم، مردم رو در درون شبکه سازماندهی میکنه. به تعبیری مردم میان توی یک بستر یک شبکه قرار میگیرن که از بیرون طراحی شده. با توجه به اینکه شبکه ها و شبکه اجتماعی قابلیت های دو طرفه یا چند طرفه رو دارن، یعنی هم تعامل بین مخاطب و تولید کننده رو دارن، مردم خودشون هم تولید کننده هم بهره بردار هستن و در واقع این نقش رو میشه، مردم احساس میکنن که خودشون بخشی از شبکه اجتماعی هستن و این علاقهشون رو برای فعالیت توی زمینه بیشتر میکنن. این نکته دوم. نکته سوم این که بستر ارتباط شبکه اجتماعی رویکردهای روانشناسی و شناختی هست و در واقع چگونه بتوانید یک دیدگاه، یک نظر رو و یا یک تغییر رویکرد رو تو ذهن مردم جا بندازیم یا ذهن مردم رو از یک رویکردی برگردونیم به سمت رویکرد مورد نظر، که ما اسم اینو میذاریم مدیریت فکر، ذهن و باور، و با تکنیک‌های خیلی کار شده علمی میشه به راحتی در واقع فرد رو تابع جمع کرد و با سازوکارهایی که در شبکه اجتماعی وجود داره اتفاق بیفته. حتما مردم یکی از اجزا اصلیش هستن. ممکنه مردم یه جایی 70% نقش داشته، یه جا 50%، یه جا 30%، ولی بالاخره نقششون نقش تعیین کننده و جدی است که بایستی بهش بپردازیم.
به ویژه در مورد کشور ما، رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و ویژه‌تر رسانه‌های لندنی با شگردهای چند لایه سعی می‌کنند که افکار مخاطب رو به سمت یک هیستریک سازی اجتماعی ببرند و از درونش یک جریان انبوه خلقی بسازند. دکتر داوودی، کارشناس سیاست‌گذاری رسانه:
اساساً رسانه‌های بیگانه بر مبنای همین نگاه منفی منفی به داخل و مثبت مثبت به خارج، به خلق سوژه‌های موازی مبتنی بر سیاست‌های خودشون بر اساس زائقه مخاطب در واقع روی می‌آوردن. این به چه معناست؟ به معنای اینه که جمع‌آوری اطلاعات و دیتا و نهایتاً دادکاوی این اطلاعات و دیتا یک فرایند مستقیمی بود از نحوه ارتباطگیری اون رسانه‌ها با ذهن مخاطب به نسبت موضوعاتی که رخ می‌دادند. به این معنا که مسئله را مطرح می‌کردند، ذهن مخاطب درگیر مسئله می‌شد، یکی دو نمونه خاص محیطی و میدانی رو هم پیدا می‌کردند، مخاطب به اون سوژه ایمان می‌آورد، نهایتاً این رو در بازخوردگیری که اتفاق می‌افتاد متناسب با آنچه که رسانه‌های بیگانه مایل بودند استنباط می‌کرد. پس بنابراین جنس خاص رسانه‌های بیگانه برای مهندسی افکار عمومی مبتنی بر ساخت سوژه توسط خودشون، توصیه سوژه توسط خودشون، عینی سازی سوژه توسط ذهن مخاطب، نتیجه گیری و استنباط ذهن مخاطب بر اساس داده‌ها و استدلال‌های رسانه‌های بیگانه و نهایتاً نتیجه گیری بر اساس آنچه که رسانه‌های بیگانه می‌خواستند صورت می‌گرفت.
وقتی صحبت از سواد رسانه‌ای می‌کنیم، حتماً پیوستش بصیرت سیاسی هم هست. سواد رسانه‌ای و بصیرت سیاسی هم مکمل هم و هم در امتداد همند.
ممنون که این هفته هم ما رو با رؤیای آندلوس همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدای بصیرت افزا نگهدار شما.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و بلوار، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایدات و تصمیمات خارجی. رویای آندلوس.
خب از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. ضمن دعوت از شما برای همراهی با ادامه برنامه‌های رادیو ایران از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، شب شما بخیر. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از روش جدید قیمتگذاری خودرو گفت نگرانیم تصمیم جدید شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودروهای موجود در بازار شود. حجت الاسلام حسن درویشیان در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید برای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز فشار قیمتی را به مردم تحمیل کرد، افزود برای جبران ضرر خودروسازان باید هزینه ها را کاهش داد و در ساختار تولید هزینه ها و جذب نیروی انسانی اصلاحات صورت بگیرد، نه اینکه با ایجاد افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشته باشیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازنویسی و بررسی سند توسعه صنعت کشور را خواستار شد و گفت سند توسعه صنعت خودروی کشور از سال 93 بازنویسی نشده، در حالی که باید همه چالش‌های آن دوباره بررسی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هدف از روش جدید قیمتگذاری خودرو را حذف دلالان از بازار خودرو اعلام کرد. آقای رزم حسینی گفت هدف شورای رقابت از اعلام این تصمیم حذف دلالان و افزایش تولید بوده است. البته برای اجرای درست این تصمیم باید نظارت‌ها افزایش یابد. وزیر صنعت افزود تولید خودرو در کشور در 9 ماهه امسال 28% بیشتر از مدت مشابه پارسال است و مصمم هستیم با اجرای روش جدید قیمتگذاری تولید خودرو را در کشور تا 50% افزایش دهیم. آقای رزم حسینی تاکید کرد با شکستن انحصار در تولید خودرو به سمت تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت پایین‌تر خواهیم رفت. در آن زمان مردم آزادانه حق انتخاب خودروی خود را خواهند داشت. با تصمیم شورای رقابت از امروز روش جدید قیمتگذاری خودرو اجرایی شده است. در این روش که قرار است برای 18 خودروی تولید داخل که مشابه دارند اجرایی شود، خودروها بر اساس متوسط قیمت بازار و بدون در نظر گرفتن تورم موجود در روش قبلی قیمتگذاری می شوند. البته افزایش تولید شرط بهره‌مندی خودروسازها از این روش اعلام شده است. و صادرات محصولات کشاورزی امسال در کشور با افزایش 22% روبرو بوده است. وزیر جهاد کشاورزی در سفر به خراسان شمالی عصر امروز در حاشیه بهره برداری از نخستین کارخانه خوراک دام استان گفت با وجود شیوع کرونا در کشور و جهان، با صادرات بیش از 6,100,000 تن محصولات کشاورزی در 9 ماه گذشته به طور متوسط بین 20-22% از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی در این بخش داشته ایم. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا روی
پرمولن باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
تمامی ارغوب ملت فلسطین.
سعی دارید که برنامه ما
و سلام علیکم. من پرتغال کوریه.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
پروردگارا، گهگاه فراموش میکنم حضورت را، رهایم مکن و به یادم آر نزدیک بودنت را. به نام خدایی که همیشه حواسش به ما هست، هموطنه عزیزم سلام، شب شما بخیر باشه. خوش آمدید به بخش سوم برنامه های رادیو ایران. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد پنجشنبه. من حامد نجم‌العاده هستم، به اتفاق دیگر همکارانم سعید هنرمندی، احمد قومی و امید آریایی همراهتون هستیم و خوشحال میشیم که مثل همیشه برنامه‌های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. به ساعت 22:05 رسیدیم و دعوتتون میکنم که اولین برنامه این بخش راهی به آبادی رو در این ساعت بشنوید.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و شب بخیر حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران، امیدوارم لحظات و دقایق بسیار خوبی رو در فصل سرد زمستان در پیش روی داشته باشید. دوستان، این بار من عباس سنجری برای دیدار و تهیه گزارش رادیویی از اهالی و کشاورزان محترم روستای افچه از توابع بخش لواصالات شهرستان شمیرانات استان تهران، سفرم رو از بزرگراهای شهید باقری بابایی به سمت لشکرک آغاز کردم. پس از عبور از گردنه قوچک، ورودی رودبار قصران، به سمت لواسان ادامه مسیر دادم. انشالله تا چند دقیقه دیگه به روستای زیبا و کوهستانی افشه میرسم و گزارشی رو تقدیم حضورتون میکنم. با ما در این سفر رادیویی از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی همراه باشید. الان وارد روستای زیبا و کوهستانی افچه از توابع بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران شدم و میخوام با یکی از جوانان سخت‌کوش، تلاشگر و فعال روستا، جناب آقای حمزه صفا، صحبتی داشته باشم. جناب صفا، خدمتتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که در کارتون موفق و معید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای سنجری. خیلی خوش آمد میگیم خدمت شما.
خب جناب صفا، اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای افشه برامون صحبت بفرمایید.
روستای افشه همونجوری که شما فرمودید از توابع بخش لواسانات از شهرستان شمیرانات و نهایتا استان تهران هست. خدمتتون عرض کنم که این روستا از قدیم الایام به عنوان مرکز بخش یا دهستان لواسان کوچک شناخته شده بود و روستای نمونه هدف گردشگری استان تهران هم هستش. شغل اکثر روستاییانی که زندگی ثابت تو این روستا دارن باغداری و دامداری هستش.
خب چه تعداد خانوار تو این روستا سکونت دارن؟
توی سرشماری سال 95 جمعیت بالغ بر 1380 نفر ثبت شده، در صورتی که بر اساس سرانه تولید زباله جمعیت بالغ بر 2500 نفر برآورد شده. توی سرشماری اداره بهداشت که توی اسنادش هم توی خانه بهداشت افشه هستش بالای 2000 نفر ثبت شده. و این که ما تو علاوه بر اینها روزهای تعطیل پنجشنبه جمعه جمعیتی بالغ بر خدمتتون عرض کنم 2000 نفر هم اضافه، یعنی مازاد جمعیت ثابت روستا، یعنی با جمعیت ثابت روستا ما روزهای تعطیل بالغ بر 4000 تا ساکن و افراد تو این روستا تردد دارن و ساکن هستن.
خب یک فاصله میگیریم، با شما همراه هستیم.